صحبت نمی کردند، گرچه برجام را کماکان به پایبندی ایران سهه می زدند. این به باور من واکنشی است در مقابل اروپا.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، همچنین صحبت از موشک خرمشهر به میان آورده. این موشک چه اهمیت فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر موشک‌ها داره؟
ایران موشک‌های بالستیک زیادی رو، گونه‌های مختلفی رو درست کرده و آزمایش کرده. همیشه وقتی که صحبت می‌کنند از موشک‌های ایران و موشک‌های بالستیک ایران به ویژه در غرب، این رو ارتباط و اتصال میدن به قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. ولی بررسی‌های فنی و کارشناسانه به ویژه از طرف متخصصان غربی واقعاً نشون داده که بیشتر موشک‌های ایران، موشک‌های بالستیک ایران از نظر طرح قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نداره، به استثنای موشک بالستیک خرمشهر و شهاب 3. یعنی طرح این موشک الگویی که داره نشون میده که این میتونه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشه و به همین جهت این را حالا دوباره مطرح کردن. یعنی یک اشاره به پیشبرد کار در این موشک است و همینطور نوعی پیام میده آقای سلامی وقتی که از تغییر استراتژی بازدارندگی ایران صحبت میکنه.
بعد منظور این مقام سپاه پاسداران از تغییر فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا چی میتونه باشه؟
خب این هم باز داره اشاره میکنه در ارتباط با همون موشک بالستیک. به طور آشکار نمیگه، ولی برداشت من وقتی که ایشون داره صحبت میکنه و میگه که همه فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا رو ما میتونیم تغییر بدیم، یعنی اگر شرایط ایجاب بکنه و اگر فشارها رو بر ما بیشتر بکنید و اگر آمریکا و اروپا بخوان توامن فشار حد اکثر رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنند، قدم‌های لازم رو برای بالا بردن غنی‌سازی و همینطور کلاهک هسته‌ای برخواهیم داشت. گرچه گفتم آشکارا نمیگه، ولی برداشت من این است، برای اینکه ما میگه بازدارندگی خودمون رو تغییر میدیم و این ربط میکنه به صحبت‌های سرلشکر باقری و دیگر فرماندهان که اخیراً گفته بودن که دکترین نظامی ایران منفعلانه نخواهد بود، ما میتونیم اینو تغییر بدیم و داریم تغییر میدیم و می‌خوایم تهاجمیش بکنیم.
همزمان حسین سلامی و دیگر مقام‌های بلندپایه سپاه اخیراً مدتیه که دوباره اسرائیل رو تهدید می‌کنن. دلیل این چیه؟
این دلیلش به باور من بیشتر در واکنش به حملات ممتدی که اسرائیل علیه مواضع نیروهای ایران در سوریه انجام داده. ژنرال آیزنکوت، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل، گفت که در سال 2018، سال گذشته میلادی، ما بیش از 2000 بار مواضع ایران رو ما هدف قرار دادیم. اینکه در گذشته اسرائیل این رو اذعان نمی‌کرد و حالا آشکار کرده، این فرماندهان سپاه پاسداران دارن در واقع واکنش نشون میدن. البته فرماندهان سپاه پاسداران هم عیناً مثل اسرائیل در گذشته این حملات رو آشکار نمی‌کردن و از این رو احتیاجی به واکنش نبود. حالا که اسرائیلی‌ها این رو علنی کردن، سپاه پاسداران که کارت زیادی در سوریه از نظر نظامی علیه اسرائیل نداره، شروع کردن به این گونه واکنش‌های لفظی و دوباره همون تهدیدهای قبلی که شما را نابود خواهیم کرد، منتظر آمریکایی‌ها نباشید، در قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیان شما در صحنه خاورمیانه نخواهید بود.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنیدید با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا. هیئت دیپلماتیک روسیه طی سفر به تهران تازه‌ترین تحولات سوریه را بررسی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات‌های روس طی سفر به منطقه شنبه از تهران دیدار و به همتایان ایرانی خود پیرامون سوریه رایزنی کردند. این دومین سفر دیپلمات‌های روس به تهران طی دو ماه گذشته است و طی همین مدت هیئت دیپلماتیک ایرانی دو بار با محوریت سوریه به مسکو سفر کرده بود. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و سپس حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکره کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی این دیدارها تحولات سیاسی و میدانی سوریه و موانع روند تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. توافق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه یک سال پیش در کنگره گفتگوی ملی سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در سوچی برگزار شده بود حاصل شد، اما تاکنون جامعه عمل نپوشیده. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو گفت روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. دنیس کوپ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید عدم پیشرفت در حل سیاسی بحران سوریه به دلیل اختلافها میان روسیه و ایران نیز هست.
تعدد سفرهای لاورنتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به دمشق و تهران بیدلیل نیست. از دیپلمات‌های من شنیدم که دمشق تحت فشار تهران اکثر ابتکارهای مسکو را نادیده می‌گیرد. اسد از لاورنتیف استقبال و با تمام گفته‌های وی موافقت می‌کند، اما به محض اینکه او می‌رود این گفته‌ها را به فراموشی می‌سپارد. بسیاری از اختلاف‌ها مربوط به اصلاحات سیاسی است. مسکو نمی‌خواهد اسد برکنار شود، اما در صدد است اصلاحاتی هرچند ظاهری را در سوریه به جریان بیاندازد که دست کم غرب و کشورهای عربی برای پذیرش دوباره سوریه به جامعه مدنی و بازسازی این کشور دستاویزی داشته باشند. و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. بیشک اسد این را می‌داند و به همین دلیل کاملا تحت نفوذ ایران است که آینده‌اش در سوریه نیز کاملا به اسد بستگی دارد. هر گونه راه حل سیاسی نتیجه مصالحه خواهد بود، اما شرایط مصالحه در سوریه کنونی فراهم نیست.
هیئت دیپلماتیک روسیه پس از رایزنی‌ها در آنکارا به تهران سفر کرد و پیش از آن نیز این دیپلمات‌ها طی دیداری 3 روزه از اسرائیل با مقامات ارشد این کشور تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به تازگی سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر تعهد کامل کشورش به امنیت اسرائیل گفت ایران متحد روسیه در سوریه نیست و از اولویت‌های روسیه آگاه است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رد گزارش‌ها مبنی بر تشدید تنش بین ایران و روسیه گفت رایزنی‌ها و همکاری‌ها در سوریه ادامه می‌یابد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران را بسیار پیچیده می‌داند.
از ما درخواست می‌شود ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. روسیه علاقه به حضور ایران در سوریه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و سایر کشورهای منطقه دارد. روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در مناطق دیگر نیز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع نیز تهدید باشد. هرچند ممکن است روسیه از رویکرد ایران در سوریه ناخشنود باشد، اما فعلا به همکاری با ایران نیاز دارد و حتی اگر چنین نباشد به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران ندارد.
روسیه، ایران و ترکیه خود را زمین آتش بس در سوریه می نمند و 2 سال است که مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه هستند. روسیه قرار است 14 فوریه 25 بهمن ماه میزبان اجلاس سران این 3 کشور در سوچی باشد و اعلام شده تحولات میدانی در صورت خروج آمریکا از سوریه و روند حل سیاسی این بحران در کانون توجه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با ادامه اعتراض در ونزوئلا علیه ریاست جمهوری نیکولاس مادورو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آقای مادورو اعلام حمایت کرد. نازافرین میرزا خلیلی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن، ابتدا درباره حمایت ایران از آقای مادورو پرسیده.
حمایتی که تهران داره از آقای مادورو خرج میدهد برمیگرده به چند دلیل بنیادی. یک دلیلش این که خب اساسا جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری میدونه، ضد آمریکایی میدونه، بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه‌ها در ونزوئلا، جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. نمونش هم در سوریه دیدین دیگه، آمریکا به دنبال حذف بشار اسد بود، جمهوری اسلامی به دنبال ابقای بشار اسد بود. در همون بستر مبارزات تفکرات به اصطلاح ضد استکباری. دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون این که بستر تحولاتی که در ونزوئلا داره شکل میگیره با حمایت صریحی که پیش از هر کشوری اول ایالات متحده و شخص آقای ترامپ با یک توییت خودش آمد و حمایت کرد از گروه معارضین، فرض رو بر این بگیریم که این به نتیجه بیانجامه و دولت جدید سر کار میره و اگر این فرض صورت واقع به خود بگیره میتوانه هر جای دیگه این الگو تکرار بشه، از جمله در همین نظام جمهوری اسلامی که تا کنون بارها و بارها از جمله همین دیماه 96 شاهد بودیم، در سال 88 شاهد بودیم، در موارد عدیده دوچار همین گونه به اصطلاح سکته های اجتماعی شده بود. همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان. مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت رو کنن.
این حمایت مقام های ایران چه تأثیری میتونه از نظر سیاسی داشته باشه برای ونزوئلا؟
جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه تأثیرگذاری در سیاست خارجی ونزوئلا نیست، جز اندک سالهایی که احمدی نژاد با چاوز ارتباط صمیمانه برقرار کرده بود، دو کشور چندان دارای روابط تنیده و محکم با همدیگر نیستند. اما ایالات متحده خواستار واژگون شدن مادورو، مسکو طرفدار مادورو هستش. در این نظام دو قطبی که داره شکل میگیره، جمهوری اسلامی به وضوح در اقمار مسکو قرار گرفته و به تبعیت همون رفتاری که آقای پوتین داره حمایت میکنه از مادورو، جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه از مادورو. افزون بر این که گفتم نگرانی های این رو دارن که این سناریو در ایران هم اتفاق بیفته، وگرنه حمایت ایران از آقای مادورو خیلی حمایت تاثیرگذاری نیست، چون نمیتونه حمایت مالی ازش بکنه، نه نظامی ازش بکنه، چیز خاصی نمیتونه ازش حمایت بکنه، صرفا یک موضع‌گیری سیاسی است.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدبرز غریب.
تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی عمره ترکیه رسید. این پیکارها با حضور 11 کشور طی روزهای 12 تا 14 بهمن ماه در شهر استانبول انجام شد. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 10 کشتیگیر و با سرمربیگری محمد بنا در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران میگوید اعتراض و پرخاش بازیکنان که در لیگ برتر داخلی به یک فرهنگ تبدیل شده به تیم ملی هم سرایت کرده و یکی از دلایل شکست این کشور برابر ژاپن در جام ملت‌های آسیا همین اعتراض‌های بی‌مورد به داور بود. فغانی در توضیح بیشتری در این مورد به شبکه 2 سیما گفته
متاسفانه اعتراض و پرخاش تو لیگ ما که یه جور فرهنگ شده. متاسفانه در بحث ملی هم خود من با خیلی از رفتار آقای کیروش موافق بودم، با خیلی هاش مخالف بودم، اونم اعتراضایی که ایشون نسبت به داورا داشت. ولی متاسفانه ما همین بحث پرخاش و اعتراض اینا رو یه جوری بازیکنامون هم بار آوردیم که بازیکنامون هم پرخاشگر بودن.
سریال مهاجرت جودوکاران ایرانی به سایر کشورها همچنان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری ایسنا به تازگی آرش آقایی دارنده مدال برنز جوانان آسیا به کشور آذربایجان مهاجرت کرده و با لباس تیم ملی این کشور در رقابت‌های بین‌المللی حضور یافته. محمد رشنونژاد جودوکار سابق تیم ملی ایران هم که سال گذشته میلادی به کشور هلند پناهنده شده بود، 2 روز پیش در رقابت‌های اوپن بلژیک با لباس تیم ملی هلند به روی تاتامی رفت و برای این کشور یک نشان برنز کسب کرد. فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پخش برخی از برنامه‌های ورزشی اعتراض کرد. به نوشته خبر آنلاین در این بیانیه اعتراضی آمده بازیکنان و خانواده ها هوشیار باشند، هر برنامه‌ای که از صدا و سیما پخش می شود به معنای درستی آن نیست، مانند تبلیغ برای مؤسسات مالی که بعداً کلاه بردار از آب درآمدند. این بیانیه با امضای ابراهیم شکوری دبیر فدراسیون فوتبال صادر شده است. و لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از 51 روز تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا از عصر دوشنبه با برگزاری دو بازی از هفته 16 آغاز می‌شود که طی آن پارس جنوبی جم میزبان فولاد خوزستان است و ماشین‌سازی تبریز در اهواز مهمان استقلال خوزستان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پای مخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد، سیاستی که در سالهای اخیر اعتراض قابل توجه کارگران کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی و همچنین شماری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در این گزارش به واگذاری ها پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که امروز حداقل دستمزد به گفته او کفاف تأمین معیشت را نمی کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، در حال حاضر حدود 80% از قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کارگران شهرداری مریوان پس از دریافت بخشی از موافقات خود به سر کار بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 200 کارگر شهرداری مریوان یک هفته اعتصاب کرده بودند. آنها گفتند که 1,600,000 تومان به عنوان علل حساب دریافت کردند. در توافق شده که باقی مانده مطالبات تا آخر بهمن ماه پرداخت شود. پیش از این اعلام شده بود که 6 ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشده است. رئیس دیوان محاسبات گزارشی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانه و شرکت‌ها نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام این که از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکو در عراق، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مقان و شرکت المهدی و هرمزآل اشاره کرد. رئیس دیوان محاسبات در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، برزش گذاری کمی شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت اقتصاددان در تهران در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را میشنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدند اکنون وجود ندارند اصلا.
در این ارتباط احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می‌کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه، می باید یه شرط هایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته، که اغلب اینهایی که این شرکت ها رو خریدن میبینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که کسانی بودن از بانک ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزه شون این بود که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه میکند،
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که زیر نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کش و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان. همین الان از 126 هکتار کارخونه بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ای مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشی؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواد مفتن بفروشید خب بفروشید با اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نباید سهام فروخته بشه؟ سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم به همون کارگرا، بابا مفت بفروشید. ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود به شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اشاره کرد، اشاره‌ای که البته از سوی خبرگزاری صدا و سیما نادیده گرفته شد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند، ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع الخروجیش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت‌ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تأسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم. حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با تایید خبر ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارش‌هایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.